بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و اول قولی انی احمد الله و المعطوف على اسماء هذه الحروف من اسماء هذه الحروف منصوب و یختص ان و ان و لکن بجواز رفعه بشرط مضی الخبر. در حروف مشبهه بالفعل بحث به اینجا رسید که در ان و ان ما در جایگاهی که لازم باشد جمله قرار بگیره همزه را مکسور قرار میدیم، چون ان به همراه اسم و خبرش جمله است، و در جایگاهی که لازم باشد مفرد قرار بگیرد مثل فاعل که ایشون مثال زدن، مثل مجرور به حرف جر و موارد دیگر، لازم از حمزه را مفتوح بخوانیم، چون انه با اسم و خبرش در حکم مفردند. یعنی انه از حروف مصدریه است که ما حداقل 5 حرف مصدری داریم که ما بعد خودش رو به تأویل مصدر میبره. معناش اینه که انه با اسم و خبر مفرد محسوب میشه. در جایگاهی که هم بتواند جمله قرار بگیرد و هم مفرد، در اون جایگاه ما میتوانیم حمزه را مکسور بخوانیم جمله بشود، یا مفتوح بخوانیم مفرد بشود. برای مورد اول و دوم ایشون مثال زدن، عرض کردیم مواضع متعدد است، ایشون برای هر کدام فقط یک مثال مطرح کردند. بیشتر از این هم معطلی نیاز نیست، چون مواردش رو دوستان در عبارات سیوطی خواهند دید. فقط موردی که جاز الامران بود، هم کسر همزه هم فتح همزه جایز بود، باقی ماند. دقت کنن من این مورد رو توضیح بدم تا مثال روشن بشود، بحث بعدی رو هم عرض بکنیم. جواز فتح و کسر همزه در جایی است که دو خصوصیت با هم اجتماع بکند. اگر دو خصوصیت هر دو وجود داشته باشه، که البته بعضی تا 3 خصوصیت هم گفته اند، در چنین جایی حمزه را می توانیم مفتوح بخوانیم، می توانیم مکسور بخوانیم. اولا مبتدای ما معنای قول قرار بگیرد، معنای قول، حالا ماده قول هم باشه اشکالی نداره، ولی لفظ قول الزامی نداره، معنای قول کفایت میکنه. ثانیاً مقول آن قول خبر قرار بگیرد. مقول آن قول خبر قرار بگیرد. یعنی در حقیقت مراد اینه که خبر انه باز خودش قول باشه، معنای قول باشد. یه سومی رو هم بعضی اضافه میکنن، این لازم هم هست. قائل، چون ما گفتیم مبتدا قول باشه، در حقیقت اون خبر انه هم چی باشه؟ بله، خبر انه هم خودش به نحوی قول است، یعنی انه با اسم خبرش مجموعا میشن مقول و قولی که مبتدا قرار گرفته. تو مثال روشن میشه، قائل به تعبیری بگید فاعل در هر دو قول واحد باشد. مثال بزنم برای دوستان. قولی، قولی انی احمد الله، قولی انی احمد الله. الان تو این مثال اگر دوستان دقت کنن، ماده یا قول که حالا معناش وجود داره کفایت میکنه چه قرار گرفته؟ مبتدا. ان با اسم و خبرش شده چی؟ خبر برای این مبتدا که در حقیقت مقول همین قوله، یعنی اون چیزی که گفته شده از چیه؟ انی احمد الله. که خبر این ان احمد الله ستایش کردن خودش معنای چی داره؟ معنای قول دارد. فاعل قول در مبتدا قولی با احمد و چیه؟ یکی است، هر دو متکلمه. در چنین جایگاهی میتوانیم بگیم قولی انی احمد الله، میتوانیم بگوییم قولی انی احمد الله، هر دو جایزه. اگر مکسور بخوانیم، اگر مکسور بخوانیم به نظر الی معنی القول است، با توجه به معنای قوله، با توجه به اینکه قول محتوایی دارد که مفعول به آن، مقول آن جمله قرار میگیره. لذا دائما به شما میگن مقول قول چی قرار میگیره؟ جمله. میگه قال زیدون مثلا جالسون، این زیدون جالسون جمله مقول قال قرار گرفته. مفعول به که جمله قرار میگیره، مفعول به ماده قال است. اما به نظر الا عنوان القول، عنوان این قولی که شما گفتید قولی چیه؟ نقشش چیه؟ مبتداست. با توجه به عنوان این قول که مبتداست، خبر میخواد و اصل در خبر چیه؟ تو نکات جلسه قبل گفتیم اصل در خبر مفرد بودنه. با توجه به این نکته انی میخوانیم که مفرد بشود. خلاصه این که ببینید در قولی انی احمد الله، از یک طرف انی احمد الله مقول قوله، از یک طرف خبر مبتداست. با توجه به اینکه مقول قول جمله باشه مناسبه، با توجه به اینکه خبر مبتداست مفرد باشد مناسبه. چون یک جهت بر دیگری برتری هم ندارد، میگیم هر دو بفرمایید جایزه. یک طرف بر دیگری به گونه ای برتری ندارد که باعث وجوب بشود، لذا جایزه است. هر دو رو میتوانیم استعمال بکنیم. مثالی که ایشون زدن چیه؟ و اول قولی انی احمد الله. من کلمه اول از خارج نگفتم که ذهنیت پیش نیاد برای دوستان. احیانا اشکالی به ذهن دوستان نرسه که خب مبتدای ما اینجا کلمه اوله. خب اول ماده قول نیست، مثلا خود کلمه اولم معنای قول هم نداره. نه، اینجا چون مضاف الیهش کلمه قول است، در حقیقت اول که در نقش ترکیبی مبتدا قرار گرفته خودش معنای قول دارد. اول قول من هم بفرمایید، اول قول، اول گفتار من هم قول دیگه. اول قول من قول است، وسط قول من هم قول است، آخر قول من هم قول. المضاف و المضاف الیه کلمت الواحده. این تعبیری که آقایون میکنن اینجا جاشه که مضاف در اینجا در حقیقت کسب معنا میکنه از مضاف الیه. به این اعتبار کلمه اول هم معنای قول دارد، اشکالی نداره. مناسب بودی مثلا اولو نمی آوردیشون، چنانچه بعضی گفتن قولی انی احمد الله مثلا، که دیگه این ذهنیت ها در این فضایی که خیلی نباید وارد جزئیات شد پیش نیاد. این هم از مثال سوم و توضیحی که مثال سوم ایشون داشت. مطلب بعدی در حروف مشبهه بالفعل، آخرین مطلب، نمیدونم ظاهرن مطلب سوم بودیم مطلب چهارم بودیم قبلا، این مطلب بعدی است. با نوشته ما میشه مطلب چهارم. بله، هفتم بودیم. حالا من گاهی طوری که می نویسم بیان نمی کنم، گاهی ممکنه جزئی تر بیان کنم که روشن تر باشه برای دوستان. طبق نوشته ما مطلب چهارم است، اما دوستان میگن مطلب، خب ما گفتیم هفتم، اشکالی نداره. در این مطلب حکم اعرابی معطوف به اسم حروف مشبهه بالفعل رو میخواییم یک بررسی کاملا اجمالی داشته باشیم. حکم اعرابی معطوف به اسم حروف مشبهه بالفعل. پس اولا ما حکم معطوف رو میخواییم بحث بکنیم. میدونید توابع چند تا هستن؟ 5 تا. ما 5 تا توابع داریم. اینجا ما فقط معطوف رو میخواییم بحث بکنیم، اونم معطوف به اسم این حروف را. در یک حد اجمال ایشون مطرح کردن، ما هم اشاره میکنیم، دوستان عنایت بفرمان. معطوف به اسم حروف مشبهه بالفعل دو اعراب میتونه بپذیره. یک، منصوب بشود مطلقا. دو، مرفوع بشود. پس معطوف به اسم این حروف دو وجه اعرابی میتونه داشته باشه. یک، منصوب بشود مطلقا. این مطلقا دو تفسیر داره. دو، مرفوع بشود. مرفوع بشود رو دیگه نمیگیم مطلقا، نمیگیم مطلقا، بلکه دو شرط داره. اینجا میگیم مطلقا دو تفسیر دارن، اینجا میگیم مطلقا، اینجا میگیم مرفوع شدن دو شرط داره، یعنی با این دو شرط مرفوع میشود. منصوب شدن مطلق است. مطلق است یعنی چه؟ یعنی اولا این هر دو تفسیر هم که میگم با هم مراده ها، هر دو تفسیر با هم مراده. یعنی اولا فرقی نمی کنه که حرف مشبهه بالفعل چه باشه، انده باشه، انده باشه، لکن نباشد، یا اون ستای دیگه لیت و لعل و که انده باشه. و نیز مطلقا یعنی ثانیاً فرقی نمی کند بعد از مضی خبر باشد یا قبل از مضی خبر باشد. پس مطلقا یعنی در تمام حروف، و باز مطلقا یعنی چه؟ یعنی فرق ندارد که، فرق ندارد که عطف به اسم بعد از مضی خبر باشد یا قبل از مضی خبر باشد. کلمه مضی که مدار ذهن دوستان ممکنه اذیت بکنه، قبل مضی خبر یا قبل بعد از مضی خبر، ببینید کلمه مضی رو به سبقت ترجمه کنید، به سبقت ترجمه کنید، چون مضی یعنی گذشتن، بعد از گذشتن خبر یا قبل از گذشتن خبر، یعنی بعد از سبقت گرفتن خبر یا قبلش. مثال میزنم روشن میشه. ببینید یه وقت از شما اینجوری میگید، میگید ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون و بفرمایید امرن. تا به رو دقت کنن عزیزان من، عنایت داشته باشن دوستان به تابلو. در اینجا اولا گفتیم فرق نمی کنه، یعنی به جای ان شما ان بذارید، لکن نبذارید، یا اون ستای دیگه ان و ان و لکن نه، یه خصوصیتی دارن که بعدن میگیم، لعل باشد، لیت باشد، که ان باشد، فرقی نمیکنه. به جای این ان هر کدوم رو بذارید این حکم داره. بعد از سبقت گرفتن خبر، یعنی شما عطف به اسم ان که میخواهید بکنید، معطوف شما بعد از سبقت گرفتن خبر باشه، یعنی اول خبر بیاد بعد معطوف بیاد. مثل این مثال، اول خبر ان اومد، بعد چی اومد؟ معطوف به اسم ان. ان زیدن قائمون و امرن جایزه. این امرن عطف به اسم ان است، قائم خبر ان است. البته برای امرن باید یک خبر چیکار کنیم؟ یک خبر چیکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم، چون قائم مفرده، فقط برای زید خبر قرار میگیره، به اعتبار امر باید چیکار کنیم؟ یک خبر در تقدیر بگیریم.
یعنی در حقیقت عبارت اینجوری بوده: ان زیدن قائمان و امرن قائمان، که این قائم به قرینه قائم موجود مثلا در تقدیر قرار گرفته، و چه قبل از مضی خبر باشه فرق نمیکنه، قبل از مضی خبر باشد اعراب تابع، یعنی معطوف میتونه منصوب بشه. برای قبل مضی خبر دوستان مثال بزنم: این نزیدن و امرن، بله آفرین، قائمان، این نزیدن و امرن قائمان. دیگه اینجا قائمان رو مثنا میاریم چون بعد مضی خبر، قبل مضی خبره، یعنی معطوف ما قبل از اینکه خبر بیاد اومده عد شده به زید، حکم مثنا رو پیدا کرده، بعد خبر باید مطابقت کنه. خبرم چی میاد؟ بفرمایید، مثنا میاد. دیگه چیزی هم در تقدیر نداریم. منصوب شدن معطوف به اسم ان، چون خود اسم ان لفظا منصوبه در همه حروف مشبهه بالفعل، چه قبل مضی خبر و چه بعد مضی خبر، جایزه. تو این ما بحثی نداریم. اما مرفوع شدن اسم معطوف به اسم ان دارای دو شرطه، یعنی هر دو شرط باید با هم باشد تا ما بتوانیم این اسم را که معطوف شده است، این کلمه ای را که معطوف شده است به اسم ان چه کار کنیم؟ مرفوعش بکنیم، مرفوعش بکنیم. این دو شرط اینه: اولا حروف مشبهه بالفعل ما ان نباشد، ان نباشد، ولکن نه، یعنی در این ستا فقط این نکته جایزه، در اون ستای دیگر جایز نیست. ثانیا بعد از مضی خبر باشه، بعد مضی خبر باشه، یعنی اگر قبل مضی خبر هم باشه باز رفع جایز، رفع معطوف جایز نیست، بعد مضی خبر باشه. یعنی چی بگیم؟ ان یا ان یا لکن، دیگه تو اون ستای دیگه جایز نیست. ان دوستان بفرمایید: زیدن قائمون و امرون جایزه. ان زیدن قائمون و امرون جایزه. اما نمیتونیم بگیم ان زیدن و امرون قائمانه، جایز نیست. ان زیدن و امرون قائمانه، محضر شما عرض بکنم که جایز نیست. حالا دو تا نکته عرض کنم. اولا وقتی بعد مضی خبر معطوف ما مرفوع می شود، رفعش بنابر چیه؟ خب رفعش بنابر عطفه دیگه، اما عطفه به چی؟ بله، یه کلمه ابتدایت شنیدم، اینو دقت کنن دوستان، مبتدا نیستا، مبتدا نیست. رفعش بنابر عطف به محل ان با اسم ان است. آقایان بعضا قائلن که ان با اسم ان مجموعاً دارای، بفرمایید، محل رفعی است، چون در ابتدا قرار گرفته دارای محل رفعی است. البته بعضی هم میگن محل خود اسم ان به اعتبار اصلش که مبتدا بوده الان چی داره؟ بله اعراب رفعی دارن، که اینا اختلاف نظرها بر اساس بعضی از مبانی است، یعنی محضر شما عرض کنم بی پشتوانه و بی دلیل نیست این بیان ها، کاری نداریم. مشهور آقایان بیانشون اینه که محضر شما عرض بکنم که عطف شده است به محل اسم انه یا به محل انه و اسم انه، که بعضی یکی رو قبول دارن دیگری رو قبول ندارن. البته ادهی هم میگن دیگه اینجا باب عطف نیست، یعنی نه به محل اسم انه قبول دارن، نه به محل انه و اسمش، بلکه مبتدا میدانن برای خبره، مبتدا میدانن برای خبره محذوف، که دیگه از باب عطف خارج میشه. اینا مباحثی است که مبانیش دوستان باید در مغنی ببینن. ما عطف به محل دارای شرایطی است، عطف به محل یکی از شرایط اینه که اصطلاحا میگن محرز وجود داشته باشه، که باید ببینیم اینجا محرز وجود داره یا نداره. اونهایی که مبتدا میدانن برای خبر مقدم، که به تعبیر مرحوم بعضی از آقایان از محققین از ادبا هستن، اینهایی که این تعبیر رو دارن، از باب عطف نمیدانن، مبتدا میدانن برای خبر محذوف. این نکته. نکته دیگر، ببینید شرط کردیم بعد مضی خبر باشه، این قبل مضی خبر باشه جایز نیست. چرا؟ مثلا ما چی بگیم؟ بگیم ان زیدن و امران قائمان، چه اشکالی بیش میاد؟
چه مشکلی دارد؟ قبل مضی خبر گفتن جایز نیست مرفوع بشود. خب اینجا هم بگیم عطف مثلا به محل انه و اسمش که ابتدائیت داره دیگه، بنابر حالا ابتدای کلام بودن یا اصل اسم انه که مبتدا بوده است.
مشکل قائمان
قائمان قائمان چیه؟
دوتاش با هم مرده، دوتاش باید اول اسم انه باشه که مشترک اومده
بود. که چی میشه؟ به در اصطلاح آقایون چی میگن؟ شنیدید؟ توارد عاملین میشود بر بله معمول واحد. ببینید شما خبری که الان قرار دادید قائمان مثنا باید بیارید دیگه، چون زید و عمرو ما قبلشه. وقتی مثنا میاد خب این قائمان خبر برای چیه؟ آیا خبر برای ان است که زیدن منصوب شده اسم ان است، یا خبر برای ابتدائیت است که امران مرفوع شده تابع قرار گرفته برای محل ابتدائیت که در اصل مثلا ابتدائیت در اونجا وجود داشته؟ قائمان از یک طرف خبر برای زیدنه، یعنی خبر برای انه است، انه باید درش عمل بکنه. از یک طرف خبر برای امر است که امر تابع برای ابتدائیت، درش چی باید عمل بکند؟ ابتدائیت عمل بکنه. هم انه درش عمل میکند هم ابتدائیت. آقایان میگن وارد شدن دو عامل در آن واحد بر معمول واحد جایز نیست. توارد عاملین میشود اصطلاحا بر معمول واحد که محضر شما عرض بکنم جایز. نمیتوانه قائمان در آن واحد هم معمول انه باشد و هم معمول بله محل ابتدائیت. بله توارد وارد شدن، توارد عاملین بر معمول واحد لا یجوز، جایز نمی باشد. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. و المعطوف على اسماء هذه الحروف منصوب، معطوف بر اسمهای این حروف مشبهه بالفعل منصوب. این مطلق هم هست، یعنی در تمام حروف اولا، چه بعد مضی خبر و چه قبل مضی خبر، ثانیا. و یختص ان و ان و لکن به جواز رفعه، البته به شرط مضی الخبر اختصاص دارد. اولا ان و ان و لکن، لذا شرط اول ما اینه که حرف مشبه بالفعل چی باشه؟ این ستا باشه، اون ستای دیگر باشه جایز نیست، که اینا دقیق‌تر شد تو سویتی خواهید خوند. اختصاص به چی داره؟ به اینکه جایز است مرفوع کردن معطوف، رفعه یعنی رفع معطوف، به چه شرطی؟ به شرط مضی الخبر، به شرط سبقت خبر. اول خبر سبقت بگیرد بعد معطوف بیاد. ان زیدن قائمان و امرون جایزه. اما اگر قبل مضی خبر باشه، ان زیدن و امرون قائمان جایز نیست، چون عرض کردیم توارد عاملین بر معموله واحد می شود. الثالث ما و لل مشبهتان به لیسه. صلوات بفرستن.
اللهم صل
على محمد. از نواسخ، نواسخ مبتدا و خبر، حروف شبیه به لیسه است که عبارت باشن از ما و لا. لذا به اینا میگن مای شبیه به لیسه یا لای شبیه به لیسه. مطلب اول، به تعبیری بگید وجه نامگذاری یا بگید وجوه شباهت ما و لا به لیسه. چرا به اینا میگن ما و لای شبیه به لیسه؟ اینها شبیه به لیسه هستن در چند امر. اولا در افاده معنای نفی، ما ولا مثل لیسه معنای نفی افاده میکنن، دلالت میکنن بر نفی خبر از اسم. ثانیاً ناسخ بودن. ما ولا مثل لیسه داخل بر مبتدا و خبر میشن، اونها رو نسخ میکنن. ثالثاً مرحوم سید در حدائق گفته است، این رو ما عرض میکنیم، حالا اینکه به نظر ما خب خیلی هم شاید اساسی نباشه، جمود هر دو، یعنی ما ولا مثل لیسه، لیسه میدونید از افعال جامده است، ما ولا هم که حرفن، حرف جامده دیگه، لیسه هم جامده غیر متصرف است. رابعا عمل، این مهمه، یعنی مهمترینش اولی و آخریه، چون ناسخ بودن خب ماولا داره، لیسه داره، خیلی چیزا دیگه هم دارن، خیلی چیزا ناسخن، ما 6 تا ناسخ داریم. حالا جون بودم که اینا حرفن دیگه، هر حرفی جامده، این شباهت خاصی شاید نباشه، اما افاده معنای نفی اولی و آخری که عمل باشه، رابعا عمل، که عمل اینها مثل عمل لیسه است، رفع به اسم میدن، نسب به خبر. این از مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم شرایط عمل ماولای شبیه به لیسه. عمل ماولای شبیه به لیسه دارای شرایطی است. مناسب اینجوری عرض کنیم، این شرایط در یک تقسیم اولیه تقسیم می شوند به شرایط مشترک و شرایط مختص. مختصم یا مختص به ما است یا مختص به لا است. پس ما یک شرایط مشترکی داریم، یعنی هم ما درش این شرط وجود داره و هم لا درش برای عمل این شرط وجود داره. مختصم که روشن عرض خواهیم کرد. اما شرایط مشترک، یک، بقاء نفی، بقاء نفی، مراد از بقاء نفع اینه که خب ما ولا بخوان عمل کنن، اسم میخوان، خبر میخوان، مراد اینه که نفع ما ولا نقض و شکسته نشود، که عمدتا به وسیله الا شکسته میشه. البته ما این توضیح رو اینجوری داریم عرض میکنیم چون فقط الا نیست، موارد دیگر ممکنه باشه، اما غالبا به وسیله الا است. نفی ما ولا به الا شکسته نشه، اما توجه داشته باشید الا موضوعیت نداره، ممکنه چیز دیگری هم باشه. مثلا اگر گفتیم ما زیدون قائمن، بعد خواستیم اینجا الا بیاریم، بگیم ما زیدون الا قائم، نمی باشد زید مگر قائم. حاصل معنای این تعبیری که الان من عرض کردم چیه؟ اینه که زید قائم است یا نیست؟ زید قائم است، اونم فقط، حالا من فقطش کاری نداریم. ما زیدون الا قائم یعنی زید قائمه، نفی شکسته شد به وسیله الا، نفی ما به وسیله الا شکسته شد، به همین جهت این ما دیگه نمیتونه عمل بکنه. یعنی نمیتونیم بگیم ما زیدون الا قائمن، باید چی بگیم؟ ما زیدون الا قائمون. بعد چطور ترکیب میکنیم؟ زید مبتدا، قائم خبر. ما چه ماییه؟ ما هم مای نافی است دیگه، دیگه شبیه به لیسه نیست، مایی داریم، مای نافیه، معنای نفی داره اما عمل نمیکنه. بذارید من اینو عرض کنم اینجا، چون من یادم خودم صمدیه میخوندم اینجا مبهم بود برامون تو مباحثه، اینجوری که خاطرم هست بحث میکردیم. من یه مثال میذارم دوستان اعراب بدن. ما زیدون زارب، حالا زارب باید اعراب بدن، ما زیدون زارب الا امرن، اینجا باید بگیم ضاربون و باید بگیم ضاربن. حتی این بایده که من میگم عمل ما شرایطشو داشته باشه، لام همینطور واجب نیستا، اینو بلد باشید تا انتهای موقعی دوستان تو ذهنشون باشه. خیلی‌ها فکر میکنن شرایط عمل ما لا لای شبیه بلیسه لای نفی جنس باشه عمل واجبه. نه، عمل جایزه. دقت میکنید؟ عمل کردن با همه شرایط جایز است، واجب تونید بگید ما زیدون قائمون، یعنی ما مای شبیه بلیسه نباشه. عمل جایزه معناش اینه دیگه، ما مای شبیه بلیسه نباشه. بگن ما زیدون ضارب الا ضاربن الا امرن یا ضاربون. بله؟ چرا؟ پس این الا چه کاره است؟ نفی داره، نفی شکسته دیگه. آفرین. ببینید این که میگیم نفی شکسته شود، مراد اینه که نفی خبر شکسته بشه، چون در خبر میخواد عمل بکنه. اما اگر نفی معمول خبر شکسته بشه اشکالی نداره. یعنی اینجا میتونیم بگیم ما زیدون ضاربن الا چه فرمایید؟ امرن. ما زیدون، فکر نکنید اگر بعد از ما یه الای اومد هر جوری اومد ما عمل نمی کنه. ما زیدون ضاربن الا امرن، زید زننده نیست مگر امر را. زید زننده نیست مگر امر را، در حقیقت اینجا نفی معمول شکسته شده است. شرط دوم، شرط دوم مشترک که به ما مثال میزنیم، به لا هم میتونن دوستان میتونن مثال بزنن، فرق نمیکنه. تأخر خبر از اسم مطلقا، یعنی چه ظرف و جار و مجرور باشد چه نباشد، اگر ما ولا بخوان عمل بکنن خبرشون باید از اسمشون مؤخر بشه، مقدم نشده باشه. علتش هم اینه که اینا ضعیفه در عملند. عرضم کردیم مطلقا، چه ظرف و جار و مجرور باشد چه نباشد. دوستان بفرمان ما قائمن زیدون درسته یا نه؟ ما قائمن زیدون غلطه دیگه، چون خبر مقدم شده نمیتونه منصوب بشه، عمل نمیتونه بکنه. ما قائمن زیدون جایز نیست. لا حاضرن رجلون، لا رجلون حاضرن میتونیم بگیم، هیچ مردی حاضر نیست، اما نمیتونیم بگیم لا حاضرن رجلون. چی باید بگیم؟ لا حاضرون رجلون. خبر ظرف و جار و مجرورم باشه بازم همینه. ما فدار زیدون، این فدار محلن منصوب نیست، محلن مرفوع است. بلازه اگر تابعی بخوایم قرار بدیم به اعتبار محل نسبی نمیتونیم تابع قرار بدیم. دقت میکنید؟ حالا شرایط دیگری هم بعضا مطرح شده است. محضر شما عرض بکنم که حتی اختلاف نظرهایی مثلا بعضی مثل عباس حسن در مورد مای شبیه بلیسه، خبر اگر ظرف و جار و مجرور باشه میگه مقدم بشه اشکال نداره، میتونه عمل بکنه. خورده ریزایی است که توجه اونها الان برای دوستان خیلی ضرورتی نداره. شرایط مختص، شرط مختص به ما، ما یک شرط مختص دارد، لا هم شرط مختص دارد. شرط مختص به ما چیه؟ بعد از ما ان زاید واقع نشود، بعد از ما ان زائده قرار نگیره. ما یک انی داریم، ان زائده همزه و نون ساکن، بعد از ما ان زائد. میتونیم بگیم ما زیدون قائمن، اما نمیتونیم بگیم ما ان زیدون قائمن. این ان زائد اگر بیاد بعد از ما نمیتونه عمل بکنه. حتما باید بگیم ما ان زیدون قائمون، میشه مبتدا و خبر. نفیه دیگه. حالا تو لا ممکنه یه فرقایی بکنه، اما تو بکنه. شرط مختص به لا، شرط مختص بلا دقت میکردید من غالبا دیگه بلا مثال نزدم چون این شرط رو نگفته بودیم، همش به زید میخواستیم مثال بزنیم. شرط مختص بلا اینه که اسم و خبرش هر دو باید نکره باشه، به خلاف اسم و خبر ما. اسم و خبر ما میتونه معرفه باشه میتونه نکره باشه، فرقی نمیکنه. البته این شرط رو بصری ها عمدتاً نظر دارن که تا آخر ادبیات هم شما همین جور میخونید، ولی کوفیا میگن تنکیر هر دو معمول لازم نیست. خب این هم از این نکته. به عنوان مطلب چندم بود؟ به عنوان مطلب دوم. صلواتی بفرستن دوستان. مطلب سوم، حالا مای شبیه بلیسه و لای شبیه بلیسه تفاوت های با یکدیگر دارن دیگه، من وارد نمیشم. مطلب سوم، بعضی از مواقع بعد از لا یک تاء مبسوط استعمال میشه. در قرآن کریم دوستان دیدن لا ت. در مطلب سومی لا ت رو میخوایم بررسی کنیم. لا ت نکته اول این که گاهی به لای شبیه به لیسه تاء مبسوطی ملحق می شود. که مفید دو چیز است. اولا تعنیس. این طور معمولا تاء تعنیس می گیرند. تعنیس در حروف معنای محصلی نداره، معنای خاصی نداره، ولی آقای معمولا میگن تاء تعنیسه. ثانیا فایده دومی که داره مبالغه و تأکید در افاده نفیه. مبالغه و تأکید در افاده نفیه. نکته دوم در ذیل این بحث، بعضی از احکام لات است. خیلی گزارایشون بحث کرده، ما هم همینطور عرض میکنیم البته با دقت دوستان عنایت میفرمایند. لا تا واجب است اسم و خبرش اسم زمان باشه. لا تا واجب است اسم و خبرش اسم زمان باشه، یعنی هم اسمش هم خبرش باید اسم زمان باشه. مثل چی؟ اسم زمان مثل چی؟ مثل حین. آیه شریفه خاطرتون هست که لات حین مناسن، غالبا حین استعمال میشه، البته خصوصیت نداره. کلمه ساعت، اوان، وقت، بگید لات وقت مناسن، لات ساعت مفرن، لات اوان مفرن مناسن. عجله نفرمایید فعلا. بله هر دو باید اسم زمان باشه. همین عجله میگم نفرمایید به خاطر همینه. لا تحین مناسن، حین الان اسم زمانه، اسم و خبر هر دو باید اسم زمان باشه. ثانیا حکم دوم، واجب است دائما یکی از اسم و خبر، یکی از اسم یا خبر محذوف باشه. در لاته نمیتونه هم اسم هم خبر هر دو مذکور باشه، واجبه یکی از دوتا محذوف باشه. که غالبا هم محذوف اسم لاته است. غالبا محذوف اسم لاته است، گاهی ممکنه خبرم محذوف بشه. مثال بزنم برای دوستان، سریع تطبیق بدیم و رد بشیم. ببینید یه مثال بزنم که زنده تر باشه چون دائما به این لاتهین مناس که تطبیق داده میشه مشکلی نداره، ممکنه ذهن سنگین برداشت بکنه. الان مثلا سر کلاس ما داریم مطلب رو ارائه میدیم، فرض میکنیم دوستان دارن با هم سخن میگن، اعتدادی صحبت میکنن، من برمیگردم چی میگم؟ بله میگم لا تحین تکلمه، لا تحین تکلمه، لا تحین تکلمه. یعنی چه؟ دقت کنن عزیزان، اگر گفتم لا تحین نتکلمه، یا مثلا دارن مثلا یک کسی رو میبینیم حالا در کلاس، در غیر کلاس بچه رو میبینید داره بازی گوشی میکنه، میگیم لا تحین لعبن، همون وقت بازی نیست. لا تحین سهلن، لا تحین مفرن، در قیامت چی میگن؟ میگن لا تحین مناسن، دیگه الان زمان فرار بله نیست، راه فرار وجود نداره. لا تحین تکلمن، اگر گفتم هین نه، خب خبر لای شمیه به لیسه چیه؟ منصوبه، پس معلوم میشه چی در تقدیره؟ اسم لاته، بگفتم غالبا هم اسمش در تقدیره. تقدیر عبارت این میشه لا تلحینو حین سهبن، یا این تکلمن تو مثال ما لا تلحینو، الحینو یعنی چه؟ یعنی زمان اکنون، البلام اهل حضوریه دیگه، الان اکنون زمان حال، زمان تکلم نیست، زمان فرار نیست، زمان بازی نیست. گاهی هم ممکنه محذوف خبر باشه، اگر محذوف خبر باشد که قلیلا این حالت پیش میاد، باز هم میتونیم در تقدیر بگیریم. مثلا در مثل لا تحی، همین مثالی که زدیم، بگیم لا تحی نتکلمن، لا تحی نتکلمن، که میشه مثلا لا تحی نتکلمن الحین، نمی باشد زمان تکلم الحین، زمان بله کنونی، زمان کنونی نمی باشد. به گونه های دیگر هم آقایون در تقدیر گرفتن که محضر شما عرض بکنم که نیاز به تفصیل به نظر میرسه نباشه. بله لا تحین و تکلمن الحینه، گفتم الحینو الحینه میشه، بله منصوب میشه. عبارت رو دقت کنن دوستان، این تکرار بخونن. الثالث ما ولا المشبهتان بلیسه، سوم ما ولای شبیه بلیسه، و تعملان عملها، عمل میکنند به گونه عمل لیسه، به شرط بقاء نفی، به شرط اینکه نفی چی باشه؟ باقی باشد. که عرض کردم در نکته ای که عرض کردم گفتم مراد از بقاء نف، بقاء نفی خبره، ولی معمول خبر نفیش باقی نبود اشکالی نداره. و تأخر خبر، خبرم باید مؤخر باشه، مطلقا چه ظرف و جار مجرور باشه چه نباشه، ولی ازشون نگفت و تأخر خبر در غیر ظرف و جار مجرور، مطلق آورد. این شرایط باشد شرط عمومیه، یعنی هم در ماست هم در لاست. اما و یشترط فی ما، در خصوص ما شرط از عدم و زیادت ان معها، ان زائده همراه ما قرار نگیره، زائد نشود ان به همراه ما. و فی لا، یعنی یشترط فی لا، شرط اختصاصی لا چیه؟ تنکیر و معمولیها. پس دو شرط عمومی داریم، برای هر یک هم یک شرط اختصاصی. اون مطلب آخر، فَإِنْ لَهِقَتَ حَتَّى، اگر ملحق بشود به این لا تا، لا بشه لا تا، اختصت بالاحیان، اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به احیان، یعنی به زمانها. معناش اینه که اسم و خبرش دو معمولش باید چی باشه؟ بله اسم زمان باشه. و کثر حرف اسمها، زیاد می باشد حذف اسمش. من توضیح دقیق تری عرض کردم، گفتم اولا حذف یکی از اسم و خبر واجبه. آخه وقتی میگه کسره حذف اسمها، یعنی غالبا اسمش محذوفه، گاهی ممکن اسم مذکور باشه. اگر اسم مذکور باشه خبر چی؟ اگر اسم مذکور باشه باز خبر محذوفه، که از این عبارت نمیتونیم بفهمیم. عرض کردیم، بذار باید جدا کنیم، بگیم اسم و خبر یکی از این دو تا واجب است حذف بشود. البته غالبا چی حذف میشه؟ اسم. که اگر اسم حذف بشود خبر میمونه، اگر اسم بیاد خبر باز حذف میشود، خبر نمیتونه بماند، خبر حذف میشه در اونجا. نحو ولا تحین بفرمایید مناسن. مناسن این مفر دیگه، لا تحین مناسن یعنی دیگه الان زمان فرار نیست، قیامت دیگه زمان فرار نیست و زمان پاسخگویی به اعمال. شرطه؟ شرطی که؟ که تنکیر باشه؟ نه دیگه، الان مثال ما خودش نشان داد که اینجوری نیست. یعنی لا تا یک در حقیقت حتی بعضی ظاهر بیانشون یه نکته‌ای که وجود داره دیگه من وارد نشدم. آیا لا تا مرکبه یا بسیطه؟ ظاهر بیانشون چیه؟ اینه که مرکبه از لا و تاه. چون ایشون گفت و فعل لحقت حتی، اگر به این لا تا ملحق بشه، یعنی لای شبیه به لیس است علاوه تا، در حالی که خیلی ها بسیط میدانن، یعنی لاته رو یک حرف میدونن در کنار حروف دیگر. اینجوری نیست که این لا لاته لا بود است بهش تا ملحق شده، نه لاته هم یک کلمه است مستقلا و بسیط، احکام خاصه به خودش رو هم داره. شاید نشانش هم همین باشه که در احکام با لای شبیه به لیس متفاوته. خود آقایان در اینجا چه در تقدیر میگیرن؟ بله میگن لا تحین مناسین، یعنی لا تحین زمان کنونی، که این الهینو معرفه است دیگه، در حالی که ما در لا چی شرط کردیم؟ حتی الان اینو توجیه کردن آقایون، بعضا توجیه کردن گفتن زمانی که در تقدیر قرار بگیره رعایت شرط لازم مثلا نیست. ما نیاز نداریم به این توجیهات، ما تو بحث مرکب و بسیط بودن اینها بیان کلی انسان باید ورود پیدا بکنه، که چون در حروف مختلف و عدات مختلف این بحث مطرح میشه، بعضی جا هم اثر داره، مثل انما. همین چند جلسه قبل بود عرض میکردیم که انما بهش مای زائده کافه ملحق میشود، میشود چی؟ بله انما. خب ان یک معنای تأکید داره، انما مفید حسره، حسر یه وادی کاملا جدایی از معنای تأکید است. خب این معنای معنای حسر از انما رو ما از کجا میفهمیم؟ اگر این همون انه بوده است بعد ما بهش ملحق شده، حصر از کجا آمده؟ بعضی میگن از تکرار تأکید آمده، یعنی انه مفید تأکیده، ما یه زائده کافه هم چون زائده است، هر زائده برای تأکیده اونم تأکید رو میفهمانه. تأکید وقتی تکرار میشه چی ازش به وجود میاد؟ حصر. خب یه حرف درستیه یا نه؟ بله؟ شما میلیاردها تأکید در کنار هم، این که دوتاست، میلیاردها تأکید اگر در کنار هم قرار بدید هیچ ربطی به حصر نداره. هست یه وادی معنوی دیگری است، تأکید یه وادی معنوی دیگری است، لذا نه احکامش ممکنه متفاوت باشه. برگشت این ذهنیت هم که برای شما به وجود آمده حق دارید، چون ایشون میگه همون لای شبیه بلیسته است بهش تا ملحق شده، فکر میکنید احکام لای شبیه بلیسته هم درش جاری میشود؟ نه، ممکنه احکام متفاوت بشه. الرابع لن نافیت للجنس، چهارمین از نواسخ لای نفی جنس است. مطلب اول حکم اعرابی، من این حکم اعرابی رو فعلا عرض میکنم به نحو کلی، در مطلب سوم توضیح بیشتر میدیم چون ترتیب عبارت رو بخوایم رعایت کنیم. لای نفی جنس نسب به اسم میده رفع به خبر، نسب به اسم رفع به خبر، البته جزئیاتی داره که در مطلب سوم عرض خواهیم کرد. اگر فرصت بود من الان عرض میکردم، چون فرصت نداریم بتوانیم این مقدار عبارت بخوانیم، فعلا میریم سراغ مطلبی که مربوط به عبارته. مطلب دوم شرایط عمل، لای نفی جنس برای عمل کردن چند شرط داره. اولا حرف جر بر لا داخل نشود، حرف جر بر لا داخل نشود. من یه چیزی تو پرانتز بگم به دوستان، همین تو ترم اول دیدم تو بعضی از سوالات هم این اشتباه صورت پذیرفته بود. ببینید وقتی میگیم شرایط عمل توی ما، توی لا، لای شبیه بلیسا، لای نفع جنس، مای شبیه بلیسا، اینو دوستان توجه بکنن. مثلا وقتی که گفتیم من اشاره هم کردم توی حروف شبیه بلیسا، ما زیدون قائمون یا ما زیدون الا قائمون عمل که نکرد، حالا به هر دلیلی عمل که نکرد، بعد ما به این ما میگیم مای شبیه بلیسا یا نمیگیم؟ نمیگیم دیگه. چند لحظه پیش من عرض کردم اینجا که میگیم شرایط عمل، عمل لای نفع جنس است، معناش این نیست که اگر عمل نکرد شرایط نبود، حالا ولو شرایط هم باشه عمل نکنه، چون گفتیم عمل جوازیه. اگر عمل نکرد لا شبیه به لیسه از، اما عمل نکرده، اینجوری نیست. ما لا چه لا شبیه به لیسه و چه لای نفع جنس عمل نکنند، دیگه ما شبیه به لیسه، لای شبیه به لیسه، لای نفع جنس نیستن. این عنوان رو نباید ما برای اونها قائل بشیم که اثرات معنوی هم بخوایم برش مترتب بکنیم. درست نیست این حرف. اگر عمل نکند به هر دلیلی، اگر عمل نکند دیگه لای نفع جنس نیست. خب شرط اول اینه که حرف جر بر سرش داخل نشه. مثلا جئتو بلازادن نباشد، جئتو بلازادن، من آمدم بدون توشه. نگید خب این لا که لای شبیه به لیسه نیست، میگیم نفع جنس نیست، میگیم بله خب عمل نکرده نفع جنس نیست دیگه. علتش هم اینه که حرف جر در عمل کردن خیلی قویه، به گونه ای که اگر زائد هم باشه عمل میکنه. لذا اگر با بر سر لا بیاد نمیذاره لا عمل کنه، خودش عمل میکنه. جئتو بلا زادن، زاد رو مجرور میکنه به حرف جر، لا رو نمیذاره عمل بکنه. شرط دوم، لا بر سر نکره داخل شود. اسم خبر لا هم باید نکره باشه. شرط سوم، بین لا و اسمش چیزی فاصل نشود مطلقا، چه ظرف و جار و مجرور، چه غیر ظرف و جار و مجرور. چه ظرف و جار و مجرور و چه غیر ظرف و جار و مجرور. یه نکته عرض کنم، وقتمون کمه. اگر شرط دوم و سوم نباشه، شرط اول و یکاششون اصلا نمیگفت، چون در مثل جئت و بلازادن هیچ کس توهم نمیکنه این لا لای نفع جنس باشد یا عمل بکنه، ولی گفتن ما هم عرض کردیم. شرط دوم و سوم اگر وجود نداشته باشه، خب طبیعتا لا عمل نمی کنه دیگه، درسته؟ لا عمل نمی کند و واجب است تکرار شود، واجب است تکرار شود. ما در سه جا وجوب تکرار لا رو داریم که در مغنی دوستان می خونن. یکی از مواردش همینه. اگر لای نفع جنس، لای شبیه به لیس هم همینطوره، شرایط عمل درش وجود نداشته باشه عمل نمی کند و تکرارش واجبه، تکرارش واجبه. مثلا گفتیم معمولش نکره باشه، اگر نکره نبود به جایی که بگیم لا رجلون لا رجل فدار چی بگیم؟ لا زیدون فدار. اینجا حتما چی باید بگیم؟ لا زیدون فدار ولا امرون، ولا امرون. یا گفتیم خبرش مقدم نشه، بین لا و اسم چیزی فاصل نشه، اگر فاصله شد گفتیم لا فدار رجلون، چی باید بگیم؟ ولمرعتون، ولمرعتون. در سه جا لا باید تکرار بشه که یکی از مواردش اینه. یکی از مواردش هم شما تو حاشیه صرف ساده خوندید، لا صدقه ولا سل، اونجا هم از موارد وجوب تکراره. این از مطلب دوم. مطلب سوم رو من خیلی سریع عرض میکنم. ببینید اسم لای نفی جنس یا معرب است و منصوب زمانی که اسم لای نفی جنس مضاف و شبه مضاف باشه، یا مبنی است بر علامت نصب زمانی که اسم لای نفی جنس چی باشه؟ بله؟ مفرد باشه، یعنی مضاف شه و مضاف نباشه. اینو من یه مقدار توضیح بیشترشو عرض خواهم کرد، فقط عرض کردم که عبارت رو بتونیم بخونیم. دقت کنن دوستان، الرابع لن نافیت للجنس، لا نفی جنس، و تعمل عمل ان، عمل میکنه به نوع عمل ان، به شرط عدم دخول جار علیها، اولا حرف جر نباید برش داخل بشه، وسمها، این وسمها رو تو ذهنتون بذارید تو پرانتز، این در حقیقت اومده مطلب آخر رو ما رو میگه، بعد باز شرایط ادامه میده، این شلوغی این وسط حس میشه، ادامه شرایط، یعنی دو شرط دیگرشون بعدن میگه. وسمها امکان مضافن، اسم الله اگر مضاف باشه او شبیه هم به یا شبه مضاف باشد بفرمایید نصبه، مثلا میگه لا غلام رجلن مضاف باشه، فردا بیشتر توضیح میدم اینو، و الا بنیه، و الا مبنی میشه، مبنی بر چی میشه؟ نگید مبنی بر فعل، چون مبنی بر فعل نیست، فقط بنیه الا ما ینسب به، مبنی میشود بر اون علامتی که منصوب میشد به اون علامت، نه ولا رجله ولا رجله این فدار، لا رجله مفتوح شد چون علامت نصبش فتح است، رجلین یا اونون اومد چون علامت نصبش یا اونونه. شرط دوم، و یشترط تنکیره، تنکیر اسمش لازمه، که البته تنکیر خبر هم مانند تنکیر اسم است، و مباشرته لها، مباشرت یعنی چه؟ یعنی فاصله نداشتن، مباشرت این اسم بالا لازمه برای عمل، خبر نیاد فاصل بشه، معمول خبر نیاد فاصل بشه. فَإِنْ عُرِّفَ، اگر این شرایط وجود نداشت، شرط دوم و سوم اگر نکره نبود، عُرِّفَ معرفه شد، او فُصِلَ مباشرت هم نداشت، بین لا و اسمش چی شد؟ فاصله افتاد، اُحْمِلَت یعنی عمل نمی کنه، و کررت یعنی چی میشه؟ تکرار میشه. نحو لا زیدٌ فی الدار ولا عمرٌ ولا فی الدار رجلٌ ولا امرأةٌ. این بحث الرابع رو خصوصا عبارتش رو من حق میدم به دوستان، نمیدار عجله کردیم، ولی خب گفتیم بخونیم، 5 دقیقه اول ساعت بعد دوستان مشکلی داشتن معطل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.